ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رهبر گروه حماس تصمیم دونالد ترامپ درباره اورشلیم را اعلان جنگ به فلسطینی‌ها خواند. پس از 65 سال رئیس جمهور ترکیه به یونان سفر کرد. وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره بحران اوکراین گفتگو می‌کنند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. واکنش‌ها به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش، اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس این تصمیم را اعلان جنگ به فلسطینیان خواند و خواستار به راه افتادن انتفاضه‌ای جدید شد. در ایران نیز تصمیم دونالد ترامپ با واکنش تند مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شده و از جمله مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح به طور تلویحی به نابودی اسرائیل و دستیابی فلسطینیان به تسلیحات اسرائیل اشاره کرده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز تصمیم دونالد ترامپ را نابخردانه خواند و تهدید کرد که مسئولیت بی‌ثباتی و ناامنی حاصل از این گونه اقدامات بر عهده آمریکا و اسرائیل خواهد بود. شمار زیادی از کشورها از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره اورشلیم یا بیت المقدس انتقاد کردند. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه و اتحادیه عرب روز شنبه در این باره نشست‌های ویژه برگزار می‌کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای دیدار با مقام‌های یونان روز پنج شنبه وارد آتن شد. این نخستین سفر رسمی یک رئیس جمهور ترکیه به یونان در 65 سال اخیر به شمار می‌رود. رجب طیب اردوغان قرار است در جریان این سفر دو روزه مذاکراتی با مقام‌های ارشد یونان داشته باشد و پس از آن برای دیدار با اقلیت مسلمان به تراکیه یا تراس در شمال شرقی یونان برود. ترکیه و یونان در دهه‌های اخیر به دلیل اختلافاتی همچون دریای اژه و جزیره قبرس روابط نزدیکی نداشتند. از سوی دیگر اظهار نظر آقای اردوغان که در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی یونان از لزوم اصلاح در پیمان 1923 یونان سخن گفته بود، در روزهای اخیر نگرانی‌هایی در یونان پدید آورده است. رکس تیلرسون و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه قرار است روز پنجشنبه امروز در حاشیه نشست سازمان همکاری و امنیت اروپا که در وین در حال برگزاری است با یکدیگر دیدار و درباره بحران اوکراین گفتگو کنند. بنابر گزارش‌ها، عمده‌ترین موضوع این گفتگو به مسئله اعزام صلح‌بانان سازمان ملل به شرق اوکراین اختصاص خواهد داشت. صلح‌بانان فعلی در منطقه که از سوی سازمان همکاری و امنیت اروپا اعزام شدند، غیر مسلح هستند و مسلح بودن یا نبودن صلح‌بانان پیشنهادی سازمان ملل از موضوعات مورد اختلاف دو کشور است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست ناتو در بروکسل گفته بود تهاجم روسیه به خاک اوکراین همچنان بزرگترین تهدید برای امنیت اروپا است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از عربستان سعودی خواست بیدرنگ اجازه ورود کمک‌های انسان دوستانه به یمن را بدهد. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از وضعیت هولناک انسانی در یمن ابراز نگرانی و اعلام کردند که دست کم 8 میلیون تن در معرض قحطی قرار دارند. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه برای سفری یک روزه به قطر رفت، کشوری که در ماه‌های اخیر شاهد تنش در روابط با همسایگان عربش بوده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در ادامه تحرکات دیپلماتیک ماه‌های اخیرش روز پنجشنبه راهی قطر شد، کشوری که از چند ماه پیش شاهد قطع روابط و تیرگی روابطش با همسایگان عرب بوده است. آقای مکرون که از زمان قدرت گرفتن در فرانسه کوشیده در سطح بین‌المللی فعالتر از رؤسای جمهوری اخیر فرانسه ظاهر شود، در سفر به قطر تلاش کرد در دیدار با مسئولان این کشور راهی برای کاهش تنش‌ها در منطقه حساس خاورمیانه پیدا کند. او البته در جریان این سفر زمینه امضای چند قرارداد مهم اقتصادی و نظامی میان فرانسه و قطر را فراهم کرد. مهمترین آنها امضای قرارداد خرید 12 هواپیمای جنگنده رافائل به ارزش 1,100,000,000 یورو بود. این قرارداد در تداوم قرارداد دیگری است که در سال 2015 میلادی میان قطر و فرانسه امضا شد و در جریان آن قطر 24 جنگنده رافائل از فرانسه خرید. در قرارداد جدید قطر علاوه بر خرید 12 جنگنده جدید از احتمال خرید 36 جنگنده دیگر نیز صحبت کرده است. در قرارداد نظامی دیگری قطر 490 نفربر نظامی از شرکت فرانسوی نکستر خرید. در حوزه حمل و نقل شرکت ملی راهن فرانسه قراردادی برای توسعه خطوط راهن بین شهری و مترو با طرف قطریش امضا کرد. قراردادهای دیگری هم در زمینه بهبود و پاکسازی مناطق ساحلی قطر در خلیج فارس امضا شد. امانوئل مکرون در نشست خبری با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ارزش کل قراردادهای امضا شده میان پاریس و دوحه را 12 میلیارد یورو و آن را نشانه همکاری و ارتباط تنگاتنگ فرانسه و قطر دانست. امضای قراردادهای نظامی و اقتصادی قابل توجه با فرانسه در زمانی انجام می شود که قطر همچنان روابط تیره‌ای با همسایگانش دارد. تابستان امسال عربستان سعودی، امارات، مصر و بحرین به دلیل آنچه حمایت قطر از تروریسم خواندند با این کشور قطع رابطه کردند. این کشورها قطر را به نزدیکی با ایران و حمایت از تهران متهم می کنند. قطر با رد این اتهامات می گوید آماده مذاکره و انجام گفتگوست.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به دنبال افزایش تنش در شبه جزیره کره و برگزاری بزرگترین مانور مشترک آمریکا و کره جنوبی، لحن مقامات کره شمالی و آمریکا نسبت به یکدیگر تندتر شده. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر.
همزمان با انجام بزرگترین رزمایش هوایی مشترک آمریکا و کره جنوبی برای آنچه آمادگی در برابر تهدیدهای کره شمالی عنوان کرده اند، پیونگیانگ آغاز جنگ در شبه جزیره کره را واقعیتی خلل ناپذیر نامیده است. به گزارش آسوشیتد پرس، یک سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی که هویتش فاش نشده، شامگاه روز چهارشنبه ضمن حمله به اظهارات مقام‌های آمریکایی در محکومیت برنامه موشکی و اتمی آن کشور، هشدار داده که هرچند کره شمالی به دنبال جنگ نیست، ولی در صورت وقوع از آن نخواهد گریخت. به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، این مقام وزارت خارجه در بیانیه ای آمریکا را تهدید کرده که در صورت شعله ور شدن آتش جنگ اتمی، پیونگیانگ با توسل به نیروی اتمی توانای خود آمریکا را مجبور به پرداخت تاوان می کند. این اظهارات سه روز پس از آغاز بزرگترین رزمایش هوایی ارتش‌های ایالات متحده و کره جنوبی برای آمادگی در برابر آنچه واشنگتن و متحدانش تهدیدهای کره شمالی می‌نامند منتشر شده است. بنابر گزارش‌های رسمی در این مانور سالانه مشترک، بیش از 230 هواپیمای نظامی از جمله دو فروند هواپیمای بمب‌افکن B-1B که از عظیم‌ترین هواپیماهای مهاجم آمریکا محسوب می‌شوند، شرکت دارند. این رزمایش در حالی برگزار می‌شود که یک هفته قبل کره شمالی برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت، قدرتمندترین موشک بالستیک قاره‌پیمای خود را که مدعی است توان هدف قرار دادن خاک آمریکا را دارد، به معرض آزمایش گذاشت. همزمان به گزارش رویترز، چین همسایه و تنها متحد کره شمالی بار دیگر بر حفظ آرامش طرفین تاکید کرده و اعلام کرده که جنگ پاسخ مسئله نیست. سخنگوی وزارت خارجه چین گنگ شوانگ در بیانیه ای ابراز امیدواری کرده که طرفین از تحریک یکدیگر دست برداشته و در راستای کاهش تنش‌ها گام بردارند. در ادامه این بیانیه آمده که بروز جنگ به نفع هیچ طرف نیست و مردم عادی بیشترین آسیب را خواهند دید. کره شمالی که همواره کره جنوبی و آمریکا را تهدید به نابودی می‌کند، برنامه‌های تسلیحاتیش را برای مقابله با حمله آمریکا ضروری عنوان می‌کند. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که در صورت وقوع جنگ کشور کره شمالی به طور کلی نابود خواهد شد. کره شمالی میگوید هدف از رزمایش‌ها و اقدامات آمریکا و متحدانش در منطقه تغییر رژیم این کشور است. واشنگتن و متحدان آسیایی آن میگویند به دنبال افزایش توان دفاعی خود در برابر اقدامات پیونگیانگ هستند.
و گزارش دیگر، وزیران خارجه روسیه و آمریکا قراره در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین دیدار کنند. تبادل نظر درباره مناقشات بین المللی هدف اصلی این رایزنی اعلام شده است. گزارشی در این باره از آنان رایسکایا.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگی لاوروف و رکس تیلرسون در حاشیه نشست دو روزه سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین و به احتمال زیاد عصر پنجشنبه دیدار خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز تایید کرد دیدار با وزیر خارجه روسیه در دستور کار وزیر خارجه آمریکا قرار دارد. رکس تیلرسون این هفته برای دیدار با مسئولین ناتو و اتحادیه اروپا و همچنین شرکت در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا به بروکسل، پاریس و وین سفر کرده، در حالی که سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت بر آتش‌بس در شرق اوکراین را بر عهده دارد، انتظار می‌رود این مناقشه از محورهای اصلی نشست این سازمان و همچنین رایزنی‌های دو جانبه لاوروف و تیلرسون باشد. در حال حاضر روسیه، اوکراین و کشورهای غربی مشغول مذاکره درباره استقرار نیروهای حافظ صلح در شرق اوکراین هستند. اما در حالی که روسیه همچنان مداخله نظامی خود در این بحران را تکذیب می‌کند، اختلاف‌ها پابرجاست. وزیر خارجه آمریکا در آستانه دیدار با همتای روسش تأکید کرد تا زمانی که روسیه کرمه الحاقی را به اوکراین پس ندهد، تحریم‌های ضد روسی لغو نخواهد شد. او بار دیگر تجاوز روسیه به اوکراین را بزرگترین تهدید برای امنیت اروپا دانست و گفت:
به وضوح به روسیه گفته ایم تا زمانی که به اشغال غیرقانونی اوکراین ادامه می دهد نمی توانیم روابط روسیه ناتو را به حالت عادی بازگردانیم. ادامه استفاده روسیه از ابزارهای جنگ ترکیبی به منظور تضعیف نهادهای غربی نیز مانع اصلی عادی سازی روابط مان است.
مناقشه سوریه و کره شمالی و احتمالاً اوضاع در خاورمیانه پس از تصمیم رئیس جمهور آمریکا درباره اورشلیم در کانون توجه وزیران خارجه روسیه و آمریکا خواهد بود. رئیس جمهور روسیه و مقامات ارشد نظامی روس چهارشنبه اعلام کردند سوریه کاملاً از دست تروریست های حکومت اسلامی آزاد شده. اینک به گفته ولادیمیر پوتین، تلاش های بین المللی باید بر تسریع روند حل سیاسی این بحران متمرکز شود. همان روز رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت این بر عهده روسیه است که حضور دولت بشار اسد در مذاکرات ژنو را تضمین کند. الکساندر اندرییف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید انتظار چندانی از دیدار وزیران خارجه روسیه و آمریکا نمی رود.
ما ماه‌ها
و شاید هم سال‌ها شاهد همین وضعیت در روابط روسیه و آمریکا خواهیم بود. تنش در روابط دو جانبه در کنار تلاش برای حل مسائل بین‌المللی، اما به دلیل اختلاف‌های اساسی طرفین همکاری مؤثر در این عرصه را نیز بعید می‌دانم. با گذشت تقریباً یک سال از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، روابط مسکو واشنگتن بدتر از گذشته شده. ممکن است طی دوره جدید ریاست جمهوری پوتین تغییراتی در سیاست‌های ضد غربی روسیه رخ دهد، اما این تحول هنوز جای حدس و گمان دارد. آنچه مسلم است اختلاف‌های دو کشور به ثبات بین‌المللی نیز صدمه می‌زند.
در حالی که روسیه یک سال پیش پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را جشن گرفته بود، به این امید که او بتواند به دوران تیرگی کم سابقه روابط دو کشور پایان دهد، در روزهای اخیر بسیاری از مقامات روس اذعان کردند در هیچ دوره تاریخی تنش‌ها میان دو کشور بدین شدت نبوده. در تازه ترین تحول سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت
وضعیت بسیار سخت و دشوار است. یکی از ویژگی‌های کلیدی روابط کنونی ما نبود مکانیزمی برای رفع اختلاف هاست. در نتیجه صرفاً شاهد تخریب روزافزون روابط دو جانبه هستیم. روسیه آماده همکاری سازنده با آمریکا و طی کردن بخشی از مسیر خود به سوی پایان بخشیدن به وضعیت اسفباری است که روابطمان در پایان دوره باراک اوباما گرفتار آن شده بود و طی یک سال دوره ترامپ نیز از آن رهایی پیدا نکرده.
واشنگتن مسکو را به مداخله در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا متهم می‌کند، اتهامی که روسیه بارها آن را رد کرده. اما تحقیقات پیرامون این مسئله رو به گسترش است و منجر به طرح نخستین اتهامات علیه نزدیکان ترامپ نیز شده. در حالی که اختلاف‌های عمده مسکو و واشنگتن طی سال‌های اخیر همچنان رفع نشده، تنش میان دو کشور به عرصه‌های دیپلماتیک و به تازگی حتی رسانه‌ای نیز بست پیدا کرده. آن رایسکه، رادیو فردا.
و با گزارش آن رایسکایا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. تا لحظات دیگر ادامه ایستگاه فردا همراه با فرشید منافی.